از آل هاشمی نزند سر چنین خطا، مسلم کجا و دعوی نامردیش کجا؟ هانی خواهی گر امتحان بنمایی به روزگار، فردا فوج فوج زل شرش آورم دمان، افتد به چنگ من اگر آن کافر ظلام، گردانمش به دور سر اندازمش به بام.
ای مرحبا تو و بر غیرت تو با
لعنت هزار مرتبه بر زاده زیاد.
همراهان رادیو سبا، مفتخریم به همراهی شما با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس شبی. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و طبع لطیف شما خوبان قرار گرفته باشه و در ایام عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام از برکات این ماه هم در کنار بررسی آیین نمایشی هنر تعزیه بهره مند بشید و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. تا یک برنامه دیگه که باز هم با یک مجلس شبیه در خدمت شما هستیم، خدا یار و نگهدار.
اهل عشق سلام، مردم جان سلام، خوش آمدید به یک حسینی.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین.
من تصورم است که امام حسین دعوتت کرده. امام حسین گفته که بیا، یه جایی هست که میخوان در تو من و ارتباط تو با من حرف بزنن، پس خودش اول شنونده است. هرچی دلت میخواد بعد این همه سال بهش بگو.
از این که پای حرف و عملت بودی و یاد دادی که به ما پای حرف و عملمون بمونیم ازت ممنونیم.
من از کودکی عاشقت بودم، غلام علی اکبرت بودم. امام حسین به حق علی اکبرت تمام جوونا رو عاقبت به خیر.
سلام علیک یا ابا عبدالله. گفتنی ها رو که بهت گفتم، بارانم هم که بهت سپردم. دوستت دارم اونجوری که باران دوستت داشت.
دوستت دارم، دوستت دارم، کاری کردی تو با این دل خسته که تا نفسی هست از داغ تو خون میبارد.
همدل شدن که با هر کسی خوب نیست، با کسایی که آدم حسابی هستن، دلشون دل سالمی هست، دل فرخوندهی هست، دل شکفتهی هست، خیلی خوبه.
روایتی عاشقانه از دلدادگانی حسینی، از اول ماه محرم هر شب ساعت 22 میهمان حسینی هم باشیم.
همراه شما هستیم از پخش رادیو سبا. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید.
سوگوار سومین خورشیدیم که اوست تفسیر سرخ عزت و آزادگی که فریاد زد اگر دین ندارید آزاده باشید. منظومه عشق
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما همراهان ارجمند رادیو سبا، وقتتون بخیر باشه. توسلاتتون مقبول درگاه خداوند انشاءالله. در این ایام به برکت نام مبارک حضرت سیدالشهدا علیه السلام و اهل بیت گرامیشون از خداوند بخواهیم که هم و غم و گرفتاری رو از جامعهمون برداره در هر شکلی که هست و در حق همدیگه دعا بکنیم، در حق خودمون هم دعا بکنیم، بخوایم که خدا دست برکت و آرامش و لطفش رو بر سر و جان ما مستدام بداره و ما رو به خودمون وانگذاره. قدیمی ها این دعا رو میکردن، همیشه میگفتن خدا آدم رو به خودش وانگذاره. خب مروری داریم بر برگزیده آثاری که به زبان فارسی در خصوص واقعه کربلا نگاشته شده و در این برنامه هم بخش دیگری از کتاب فیض الدموع نوشته بدایع نگار رو خدمتتون عرض خواهم کرد. این بخش از کتاب فیض الدموع اختصاص به اون بخشی از تاریخ واقعه عاشورا داره که عمر ابن سعد با سپاهی گران و سپاهی فراوان به کربلا وارد میشه. چون امام ابو عبدالله آن سپاه عظیم را بدید و اتفاق ایشان بر کلمه الهاد و سیره ارتداد مشاهدت فرمود، به عمر ابن سعد کس فرستاد که مرا با تو سخنی است و همی خواهم آن سخن با تو در میان آرم. حضرت سیدالشهدا علیه السلام پیغام فرستادند برای عمر ابن سعد که حرفی باهات دارم، بیا که میخوام اون حرف رو بهت بگم. سیدالشهدا علیه السلام دید که اینها برای مبارزه با او آمدن، این سپاه قصد دیگری نداره الا اینکه با فرزند پیغمبر، با نوه پیغمبر مواجه بشن و اصلا همه ارج و قرب و مقام پیغمبر، سفارش های او و آموزه های او رو همه انگار از یاد بردن. بر این جمله شبانگاه اتفاق ملاقات افتاد. شب حضرت سیدالشهدا علیه السلام با عمر ابن سعد عرض می شود که ملاقات کردند. خب ممکنه برخی بپرسند که آقا چه لزومی داشته که سیدالشهدا مثلا با عمر سعد حرف بزنه، آدم نبوده اون مثلا. در تاریخ ما میخوانیم، مستند هم هست، عمر ابن سعد. خب ابن سعد میگیم دیگه، یعنی پسر سعد. باباش کی بوده؟ سعد ابی وقاص بوده، سردار سپاه اسلام در زمان پیغمبر. خب طبیعی است که سعد وقاص با پیغمبر بروبیا داشته و هر حال فرمانده لشکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده و هم دیگر میشناختن، فرزندان، نوه ها، اینها همه با هم به هر حال مراوده داشتن دیگه. در برخی از آثار و اسناد تاریخی هم که به صلاح و صحت نزدیک خیلی، این آمده که سید الشهدا علیه السلام و همین عمر فرزند سعد وقاص در ایام کودکی به هر حال با هم بودن دیگه. حالا به اصطلاح امروز ما میگیم مثلا همبازی هم دیگه بودن. اینه که این شناخت قبلی وجود داشته، ضمن این که به هر حال پس از پیغمبر هم این شخصیت ها با همدیگه مواجهه داشتن در جنگ هایی که پیش آمده بود. به هر حال تعدادی از اینها در سپاه امیرالمؤمنین بودن هنگام خلافت و امارتشون، میشناختن همدیگه رو، اینجوری نبود که غریبه باشن. ملاقاتی هم که سید الشهدا با ابن سعد وعدشو کرد و با همدیگه گفتگو کردن بر همین اساس بود. زمانی دراز بنشستند و از هر در سخن راندند. خب حالا اینجا خیلی اشاره ای نکرده بدایع نگار، اما برای اینکه ذهنمون بازتر بشه که خب چی گفتن و چی شنیدن، سید الشهدا علیه السلام به ابن سعد فرموده که خلاصه وای بر تو ای پسر سعد، از خدا نمی ترسی که بخوای با او ملاقات بکنی؟ تو به هر حال میمیری و چگونه میخوای با خداوند روبرو بشی؟ چجوری میخوای بمیری؟ برای عاقبت و آخرتت چه فکری کردی؟ در حالی که میدونی که من کیم، من فرزند کیم، نوه کیم و بخوای با من بجنگی. اینها رو رها کن، همراه من شو و این برای تو بهتره، اسباب نزدیکی تو به خداونده تا اینکه در خدمت جور و ظلم باشی. عمر ابن سعد جواب داد که من میترسم خونم رو خراب کنن. امام بودن، خب گیرت خونه است، خب من بهت خونه میدم، خودم برات میسازم. عمر دوباره جواب میده که خب میترسم مثلا املاکم رو بگیرن، مزرعه ما بسوزونن. امام علیه السلام بهشون فرمودند که آقا گیرت مزرعه است، گیرت ملک و املاکته، خب بیا من واسط ردیف میکنم. خیلی امروزی داریم با هم حرف میزنیم. باز عمر سعد بهانه آورد که نه، من عیالوارم و از حال اونها میترسم. امام علیه السلام دیگه چیزی نگفتن، دیدن هر چی دارن دعوت میکنن، اصلا بهانه های علکی مزخرف میاره. آخه تو که سردار یک سپاهی هستی میگی نمیدونم املاکمو میترسم، خونمو خراب میکنن، شجاعتت کوپ است. اینا نشانه ضعف و ترسه. امام اینو میخواستن به عمر سعد حالی کنن که حالیش نشد. حالا این بخشی از سخنانی بوده که بین حضرت سید الشهدا و عمر سعد رد و بدل شده. جلسه تمام شد، عمر بازگشت به سپاه خودش، به خیمه خودش برگشت و به عبید زیاد نامه کرد، یعنی نامه نوشت به عبید الله ابن زیاد که خدای سبحانه نایره حرب خاموش کرد. نایره یعنی چی؟ از نار میاد، معنی شعله و شراره. نوشت که خداوند شعله جنگ رو خاموش کرد و کلمه قوم متحد خواست، تفرقه رو برداشت و امر امت را به صلاح آورد. یعنی کار درست شد. حسین مرا عهد سپرد که به جای خیش بازگردد یا به صقری از صقور اسلام رود. صقر با سه نقطه و غین به معنی مرز، حد و حدود به این معانی آمده و حق او چون حقوق دیگر مسلمانان گزارده آید. نامه ای که نوشت به عبیدالله این بود عمر سعد که ابا عبدالله به من گفته که من بر میگردم مثلا به مدینه شهر خودم، یا اگر ممانعتی هست میرم به یکی از ممالک اسلامی، مثلا چه میدونم یمن میرم، ایران میرم، حالا هر جای دیگری که اسلام در اونجا حکومت داشت و مثل بقیه مسلمانان زندگی میکنم بین مسلمانان. و یا او خود به نزد امیرالمؤمنین یزید شود و به تن خیشتن خود را به دست او دهد تا امیرالمؤمنین یزید خود درباره او حکم فرماید و در این عهد امت را صلاح بود و رضای تو حاصل آید. یا اینکه خودش بلند شه بره مثلا به شام و پیش یزید تا ببینه که یزید براش چه تصمیمی میگیره. این چیزایی که من گفتم اینها خیلی به صلاحه و جنگ نکنیم خیلی بهتره، ببین اوضاع داره درست میشه. به خیال خودش مثلا این چیزها رو نوشته. نامه میرسه به عبیدالله بن زیاد. چون عبید زیاد این نامه بخواند گفت این نامه نامه ناصحی امین است. ابن زیاد هم پذیرفت، گواره این خیلی خوبه که حالا جنگم نمی کنیم و دستمون هم به خون آلوده نمیشه و این حرفا. شمر ابن زلجوشن بر پای خواست و گفت امیر این عهد از حسین همی پذیرد و او به دست امیر افتاده و در این زمین فرود آمده و به خدای سوگند اگر از اینجای گامی فراتر شود هر آینه جانب او قوی گردد چندان که جانب امیر ضعیف شود. گو میخوای این حرف رو بپذیری؟ خب الان که تو چنگته که اصلا محاصرش کردی و اگر از دستت رها بشه، اگر از این سرزمین دور بشه، و هر حال قدرتمندتر میشه و تو ضعیف میشی. زینهار حواست باشه، هشدار، این عذر مپذیر و بر این عهد رضا مده که این نشان وهن و علامت ضعف باشد. نکنه قبول بکنی یا این سستی و ضعف تو رو میرسونه. و البته او را و یاران او را به حکم خیش خوان، اگر از این معنی سرزند عقاب فرمای که فرمان امیری قاهر نبرده اند و اگر تندر دهند عفو فرمای که عفو نیکوتر بود. گفت نپذیری یا حالا یه بار دیگه مثلا او رو دعوت کن که بیان پیش تو، بیان به کوفه، اگر قبول نکردند خب تکلیف معلومه، گفتی که فرمان بری نکردند، اگر هم قبول کردند خیلی خوب، حالا اون موقع ببخش. پسر زیاد در حال به دست شمر به سوی عمر نامه کرد که من تو را جانب حسین نینگیختم تا خیشتن از او بازداری و راه مطاولت گیری و به اهمال و اغفال کار بندی و نوید هستی و سلامت بدودهی و یا از او به نزد ما شفاعت آری و عذر بپذیری. من برای تو نامه ننوشتم، شمر نامه رو نوشت، خط شمر بود. ابن زیاد میگفت، شمر مینوشت که من تو رو روانه نکردم که سر باز بزنی از مقابله با او و هی کارو کش بدی. مطاولت از طول دادن میاد، به معنی کش دادن، طول دادن، و اهمال بکنی و عرض کنم که بهش امان بدی و نمیدونم یا مثلا شفاعت اونو پیش ما بکنی و واسطه بشی و اینها. چنانچه حسین و یاران او با حکم من تن در دهند و فرمان مرا بپذیرند، ایشان را تعرض مرسان و نزد من فرست. اگه قبول کردن بیان، هیچ کاری باشون نداشته باش، اونا رو به سلم و سلامت بیار پیش من، وگرنه با او در انداز. در انداختن یعنی جنگ کردن، اگه قبول نکرد به جنگ باش. و همگان را به قتل رسان و مسله کن، تیکه تیکه شون کن. و چون حسین را بکشتی بفرمای تا با سم ستوران سینه و پشت او را در هم شکنند و با خاک پست کنند، که حسین مردی متکبر و ظالم است و من خود می دانم که پس از مرگ از این روی به دو زیانی نرسد. سبحان الله، دیگه دستورش مشخصه دیگه. به هر حال میگه پس اگر فرمان ما را درباره حسین بپذیری و بر این صفت که نوشته آمد پیشگیری، تو را اجری جزیل و مقامی بس رفیع خواهد بود، و اگر سر باز زنی و فرمان ما را ضایع گذاری، از عمل امارت و منصب زعامت کنار جوی و سپاه را با شمر ابن ذوالجوشن گذار، که او به کفایت به این شغل البته قیام خواهد نمود و از مواجب این مهم به واجب تفصی خواهد جست. مشخصه دیگه. و اگر فرمانی که بهت میدم رو ای عمر سعد بهش عمل بکنی، خب همچنان عزیز هستی پیش ما، مقامت هم برتر میشه، پست و مقام و پول هرچی بخوای بهت میدیم. اگر نه، میبینی که آدم این کار نیستی، شمر ذوالجوشن اومده که فرماندهی سپاه رو از تو بگیره، کارها رو به او واگذار کن، او بهتر از تو بلده چی کار بکنه. چون پسر سعد این نامه بخاند، خبس باطن و شرح نفس او محرز گشت. وقتی که پسر سعد این نامه عبیدالله رو خاند که شمر آورده بود، اون پلیدی باطنش و اون شهوت مقام و منصب و پول و اینها مشوقش شد، شمر رو فرمانده پیادگان کرد و خودش فرمانده سواران شد. عصر پنجشنبه نهم از محرم به جانب امام نهضت کرد و آغاز محاربت نمود. عصر روز تاسوعا رفتن که جنگو شروع بکنن. شمر بر اصحاب امام بایستاد و فریاد برآورد که کجایند پسران خواهر من عباس و جعفر و عبدالله و عثمان؟ پسران امیرالمؤمنین علی به جانب او بیرون شدند. اینجا تذکر بدم و این نکته رو یادآوری بکنم که مادر حضرت ابوالفضل و برادران دیگر ایشون از فرزندان امیرالمؤمنین، اینها از فرزندان ام البنین بودند، همسر دیگر امیرالمؤمنین بعد از شهادت حضرت زهرا علیها السلام، که اینها از قبیله ای بودند که شمر هم از اون قبیله بود، یعنی مادر، یعنی ام البنین سلام الله علیها از همون قبیله بود. به این سبب شمر گفت خواهرزادگان من. خب پسران امیرالمؤمنین علی به جانب او بیرون شدند. گفت ای خواهرزادگان من، شما را از امیر عبیدالله امان آورده‌ام. از حسین ابن علی کناره گیرید و به کوفه روید که شما را در نزد امیر منزلتی عظیم خواهد بود. ماجرای امان نامه رو میدونید دیگه، این اشاره به همون داره. گفتند نفرین خدای بر تو باد، ما را امان میدهی و پسر رسول خدای را امانی نیست؟ پسر سعد ندا کرد ای سواران خدایی، سوار شوید و با بهشت جاوید شما را بشارت باد. ارکبی یا خیل الله و ابشری بالجنه. در بخش دیگری حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی که سر و صدای حمله و اینها رو میشنوند، حضرت عباس رو صدا میکنند و بهشون میفرمایند که فراجمع رو و عظمت ایشان معلوم کن، برو پیش این جمعیت ببین چی میخوان. عباس با 20 سوار برنشست و به جانب ایشان شد و فرمود شما را در این وقت چه افتاده است، چه خواهید؟ گفتند فرمان امیر عبیدالله رسید که حسین و یاران او را به بیعت او خواهیم، اگر گردن نهد او را به کوفه بریم و اگر سر زند با او در اندازیم. همون پیغامو به حضرت عباس رسوندن. عباس بازگشت و سخن ایشان بگذارد. حضرت عباس آمدند و مطلب رو به سید الشهدا گفتند. ابو عبدالله فرمود بازگرد و یک امشب در کار حرب مهلت طلب، باشد که با خدای خیش سخن گویم و همه شب نماز گذارم و مغفرت جویم و خدای سبحانه داند که نماز را بسی دوست دارم و به خواندن کتاب او و بسیاری دعا و طلب مغفرت نیازمند باشم. امشب رو مهلت بگیر، ما امشب رو عبادت کنیم و نماز بخوانیم و نیایش کنیم. عباس بازگشت و باقی آن روز و تمام آن شب را زینهار گرفت. باقی مانده روز نهم محرم و شبش رو تا فردا که روز دهم محرم باشه که ما اون رو عاشورا می نامیم مهلت گرفتند که به فرمایش سید الشهدا علیه السلام به نیایش و نماز خواندن و اینها بپردازند. خب ادامه این مطلب رو موکول میکنم به برنامه آینده. انشالله سلامت باشید، خدا پشت و پناهتون باشه.